وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، در فرض دوم از سه طریق می شود وارد شد. طریق اول جمله استثنائیه در حدیث لا تعاد بود که نتیجه این طریق این بود که در این فرض این نماز باطل است و راهی برای اصلاح اون نمی باشد. به تقریبی که تقدم الکلام، طریق دوم این بود که این فرض داخل در جمله مستثنا من هست که نتیجه اون اصلاح این نماز است و صحت این نماز است، به تقریبی که تقدم الکلام. احتمال سوم، بلکه نظریه سوم این است که این فرض از حدیث لا تعاد خارج است، نه داخل در صدر است نه داخل در ذیل است. به تقریبی که تقدم الکلام. خب تا اینجا روشن شد. حالا این سوال پیش میاد، پس این نماز رو چه بکنیم؟ بگیم باطل است یا بگوییم صحیح است؟ اگر از حدیث لا تعاد خارجش کردید، و باید حکم نیست نماز روشن بشه دیگه. این نماز صحیحون او باطلون؟ بفرمایید احتمال چهارم یا نظریه چهارم این است که این نماز باطل است. دلیل بر بطلان اصل اولیه هست. به مقتضای اصل اولیه این نماز باطل است که نتیجه احتمال چهارم با دوم یکی در میاد. نظریه دوم هم میگو باطل است، نظریه چهارم هم میگوید باطل است. او به حدیث لا تعاد تمسک میکند، این به اصل تمسک می کند. این کدام اصل است که مفاد اون بطلان این نماز است؟ تقدم الکلام در اوائل بحث خلل اینجوری تقسیم کردیم، تا رتن ما بحث میکنیم اصل اولیه در نقصان اجزا صلات صحت است یا بطلا، و اخرى این گونه بحث میکنیم: اصل ثانویه که مستفاد از حدیث لا تعاد است در نقصان اجزا صحت است یا بطلا، و ثالثتا اصل را اینجوری چیندیم که اصل اولیه در زیاده ارکان چیست، و رابعتا این گونه اصل را تعیین کردیم که به ملاحظه روایات خاصه اصل اولیه در زیادی چیست. این چهار اصل در اوائل خلد بیان کردیم، همه هم دارن این چهار اصل، جلیس که مستنر هم داره، حدائق هم داره، جوارم، همه این اصول اربعه را قبل از بحث ورود در خلد بحث کردن. مراد ما از این اصلی که تمسک کردیم اصل اولیه در نواقص صلات است. اگر فراموش نکرده باشید، این اصل بر این اساس است که اتیان به مأمورون به نشده، اشتغال ذمه باقی است. اگر حمد را فراموش کردید، اتیان به مأمورون به نشده باطل است. اگر عمدن ترک کردید، اتیان به مأمورون به نشده باطل است. اگر رکوع را فراموش کردید، اتیان به مأمورون به نشده فاسد است. اگر تشهد را فراموش کردید، اتیان به مأمورون به نشده فاسد است. اصل اولیه بطلان است مگر اصل ثانویه باشه. اصل ثانویه قاعده لا تعاد، شما قاعده لا تعاد را زدید اینجا. دیروز توضیح دادم که اینجا جای قاعده لا تعاد نیست، جای عقد مستثنا من نیست. پس اصل ثانویه که مورد نداره، اصل اولیه در باب کل مرکبات بطلان است. برای اینکه اتیان به مأمورون به نشده سه کلمه یاد داشته باشید، همیشه هر گاه که اتیان به مأمورون به نشه، شرط نیامده، جز نیامده، رکن نیامده، غیر رکن نیامده، اون عمل باطل است. چرا؟ بفهمید سه کلمه اینو یاد بگیرید، برای اینکه هر اطلاع عدم الاتیان بالمأمورون به. پس نتیجه ما ذکرنا این شد که فرض دوم بحث خیلی زیبا منقحی دارد. اگر کسانی دیروز فراموش کردن نوشتن، این ترتیب امرو همه مطالب دیروز را دارد. فرض سوم از فروض خمسه این است که زید از سجده دوم سر برداشت، یادش آمد رکوع را نکرده، یا زید قیام کرد برای رکعت دوم، سجدتین را انجام داد، حرکت کرد، تا حرکت کرد یادش آمد رکوع رکعت اول نیامده. یا فرض سوم میکنید و اون این است که زید به مجرد این که داخل در سجده دوم شد هنوز ذکرم نگفته، یادش آمد که رکوع را نیاورده است. اولا دقت کنید این صفت همش به منات واحده. شما اخص فروزا بگیرید که داخل سجده دوم شده ذکرم نگفته، چرا باطله؟ بر این که رکن اضافه شده، سجدتین رکنه، به مجرد دخول در سجده دوم رکن محقق شد. این صورت که نه ذکر گفته، نه رفع رأس کرده، نه قیام کرده، داخل در رکن شده. رکن چیه؟ سجدتینه. سجده اول که تمام شده، به مجرد اینکه سر روی مور گذاشت، وضع الجبین علل عرض، سجده محقق شد. حالا واجبش نیامده نیامده، ذکرش نیامده نیامده، اما سجده محقق شد. ولذا کما ترافی بعض المتون بعد رفع رأس میگن، بعضی متون مثل تحره دخول در سجده ثانیه را میگوید، بعضی از متون قام فذکر، همه یه مطلب است. جهت این که همه هم یک مطلب است، برای اینکه همه صور داخل در رکن شده. رکن دو سجده دیگه. خب اگر قیام کرده رکن تمام شد، اگر رفع رأس کرده رکن تمام شد، اگر تازه سرشا گذاشته خوب داخل در رکن شده. دخول در رکن به مجرد دخول در سجده ثانیه محقق می شود. چرا؟ لأن بهی زیادت و سجدتین و هی رکنون. این فرض سومه. فرض را خوب دقت کنید که باز در اثنا پرت پلا نفرمایید. اون فرض چهارم و پنجم این نیسته. و الازالک اشعار سیدون الاسداد به قولیهی در سطر هفتم از مسئله دوی از تحریر، فمن نسی الرکوع حتی دخل فی سجدت ثانیه با تقطیع بطلت صلاته. فرض روشن شد؟ روشن شد که چرا دخول در سجده ثانیه را آورده؟ ببینید، تا داخل نشه رکن نیامده، تا داخل شد رکن آمده. ذکر بگوید، رفع رأس کند، قیام کند، یا فرق نمی کنه. پس چرا سجده ثانیه را آورد؟ برای اینکه دخول در رکن بعدیش صدق بکنه، با سجده واحده که دخول در رکن بعدی نشده. متوجه؟ این مسئله ذات و اقوال اربعه هست. قولون که این نماز قابل اصلاح نیست، این نماز باطل است، باید دو مرتبه بخونه. این قول نسبت به مشهور داده شده. ملاحظه کنید، حدائق جلد 9 صفحه 105 بحث را که عنوان کرده این جمله را دارد: المشهور هو الاول. اول القولین حدائق بطلان نماز است. این که میگوید دقت کنید، این مشهور به دردتون میخوره در جمع بین روایات اگر درست باشه. پس میگه المشهور هو الاول، یعنی چه؟ یعنی مشهور بین علما بطلان این نماز است. و هو مذهب المفید و المرتضا و سلار و ابن ادریس و ابو سلا و ابن براج و هو المحکی یعنی ابن جنید و غیر ذالک از علما. یک صد عبارت، دو صد کلمات فقها را اسم فقهایی که این نظری را دادن برده. همین عبارت رو در مستمسک جلد 5 صفحه 248 علامه و المشهور نشاهده اینه که این نظریه نسبت به مشهور داده شده. همه ای کتاب ها این نظری را نسبت به مشهور داده. حالا من 2 کتاب ها گفتم از باب نمونه یادداشت کنید. پس این نظریه مشهور بین علما اگر این ادعا واقعیت داشته باشد. این یک نظریه. نظریه دوم این است که این نماز در جمیع سور صحیح هست، احتیاج به آده ندارد. مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی در رکعت اول باشه صحیح هست، در رکعت دوم باشه صحیح هست، در 2 رکعت اول باشد صحیح است، در 2 رکعت اخیر باشد صحیح است. این هم نظریه دوم که میگوید این نماز قابل علاج است و صحیح است. این نظریه را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در باب رکوع گفته است که بعض از اصحابنا این نظریه رو دادن. همه کتاب های از شیخ طوسی نقل کردن، اما اگر رکوع مبسوط رو یک کسی بیاره که این عبارت خونده بشه بهتره. من نداشتم مبسوط، اما همه نقل کردم. این هم نظریه دوم در این فرض که این نماز در جمیع فروزش صحیح هست. رکعت اولا، رکعتین، رکعت ثالثه، رکعت رابعه، مغرب، همه نماز ها این نماز صحیح هست. حالا راه صحتش را بعد عرض میکنم. فعلا اقوال در مسئله را دقت کنید. خب اینم نظریه دوم. نظریه سوم این است که این اتفاق اگر در رکعت سوم از نماز مغرب است این باطل است، اگر در رکعت 1 و 2 از ظهر و عصر و عشا هست این باطل است. راهی برای اصلاح ندارد. و اگر این اتفاق در رکعت 3 و 4 نماز ظهر، 3 و 4 نماز عصر، 3 و 4 نماز عشاء اتفاق افتاده است، این نماز صحیح است. اون مطلقای نظریه اولا را با توجه به این حرفا باید درست کنین ها. اون میگه مطلقا صحیح باطل است، یعنی 2 رکعت اول 2 رکعت آخر مغرب عشاء، اون میگه مطلقا باطل است. این آقا میگه نه مطلقا نمیشه گفت باطله، در بعض از موارد باید گفت باطل است، در بعض از موارد باید گفت صحیح است. این نظریه نسبت به شیخ طوسی داده شده هم در کتب فتوای ایشون، هم در کتب حدیثی ایشون. مرحوم آقای خویی داره فی تعذیب و استفسار ما در تحذیر پیدا نکردم، دو مرتبه هم گردیدم پیدا نکردم، شاید باشه. اما استبصار هست این نظریه. نظریه شیخ طوسی در استبصار جلد یک صفحه 356 موجود این نظریه. مرحوم شیخ دو طایفه از روایات را نقل کرده، طایفه اولا که میگوید باطل است مطلقا نقل کرده، طایفه دوم که میگوید مطلقا صحیح است نقل کرده، در جمع بین روایات این گونه فرموده است. دقت کردی چی شد؟ در استبصار جلد یک صفحه 356 حدیث 6 ذیل حدیث 6 ملاحظه کنید ببینید درسته. خب فالوجه فی هذه الروایات ان نحملها علی من نسی فی الرکعتین الاولیتین و علی من نسی فی الرکعتین الاخیرتین. شیخ میگه مشکلی نداره، روایاتی که میگه باطله رکعت اول دوم میگه باطله، روایاتی که میگه صحیحه رکعت سوم و چهارم را میگوید صحیحه. پس این نظری را شیخ فرموده، در استبصار هم موجود است، حالا در کتب فتوایه یا هسته دو سه قول داره شیخ، در نهایه یک جور گفته، در تحذیب یک جور گفته. مهم این است که شیخ این را گفته. کجا گفته؟ بفهمید در استبصار جلد یک صفحه 353 ذیل حدیث ششم. درست آدرس؟
356.
بله؟
آقای قاسم شد.
درسته؟
دارم میگردم آزا.
خیلی خوب. غیر این پیدا نمی کنی. علاقه تحذیب رو که من نگاه کردم ندیدم، ولی ممکنه باشه چون که بله در تحذیب هست. خیلی خوب. علاقه الله حال اگر هست من پیدا نکردم، اما در استبصار هست کافیه. حالا میخواد در کتب فتوا باشد یا نباشد، در تحذیب باشد یا نه، این هم نظریه چندم. قول سوم در فرض سوم. قول چهارم در فرض سوم این است که میگویند اگر در رکعت اول از نماز اتفاق افتاده باطل است، اگر در نماز دوم در رکعت دوم یا سوم یا چهارم اتفاق افتاده صحیح است. تفصیل میدهند این قائل بین رکعت اولای از نماز و رکعت دوم و سوم و چهارم اگر این اتفاق در رکعت اولاست باطل، اگر این اتفاق در رکعت سوم و چهارم و دوم است این نماز صحیح است. این نظریه مرحوم صدوق داده و حکیه از ابن جدیدم که جنیدم که این نظریه را داده. بعضی ها گفتن این را در نهایه هم شیخ گفته، نمیدونم در نهایه نسبت داده شده. پس نظریه چهارم، قول چهارم چی شد؟ در رکعت اولا باطل، در بقیه رکعات صحیح. قائل مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه و ابن جنید، بلکه غیرش هم شاید گفته باشه.
حالا اون نظریه سوم رو شیخ تو تهذیب صفحه جلد 2 صفحه 150 دارم.
تهذیب
جلد 2 صفحه 150
صفحه. احسن. استفسار
استفسار جلد 1
صفحه. احسن. حالا اون جلد دوم رو یادداشت کن که من در نوشتم بنویسم. من جلد یک رو گردیدم. نه گرد یک نیست، گرد یک اصلا به سلاد نمیرسه. اینجا رو من گردیدم. یادداشت کن که نگاه کن. خب نتیجه مذاکرنا چی شد؟ نتیجه مذاکرنا این شد: فرض سوم از فروض خمسه بیان شد. اقوال در این فرض سوم ذکر شد. خب قهرن چی میماند؟ ملاحظت الاقوال. یعنی باید ببینیم این محققینی که این نظریه ها رو دادن دلیلشون بر این نظریه ها چیست. نظریه اولا که بطلان است، دلیلش پنج روایت است که چهار از اونها صحیح است، یک از اونها که حدیث چهار این باب است ضعف دارد مؤید است. حدیث یک از این باب جلد چهارم وسائل ابواب رکوم باب 10 حدیث یک علی جمیع طرقه صحیحون است، منتها در بعضی از طرق مزمره است، در بعضی طرق مزمره نیست. حدیث یک از باب 10: سألت عن رجل یمسی ان یرکه حتی یس شد و یقوم. این از اون سه فرضی که ما کردیم یک فرض انگوش گذاشته. رکعت رکوع رکعت اول انجام نداده، رفته به سجده، سجده اول انجام داده، دوم هم انجام داده، ایستاده به رای رکعت دوم یادش آمد در رکعت اولا رکوع نکرده. ما سه فرض کردیم دیگه. در حال قیام یادش بیاد، بعد از رفع رأس یادش بیاد، یا در سجده دوم یادش بیاد. این حدیث اون فرد خیلی واضح شو میگوید. قال علیه السلام یستغبه، فرمود سر بگیر این نماز، دیگه راهی برای حلش نیست. یستقبل یعنی سر بگیرن، یعنی دو مرتبه بخواند این نماز را. حدیث دو ایزن صحیح هست، معتبره، یعنی این که صحیح باشد. سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام ابن رجل ینسی ان یرک، قال یستقبل حتی یزع کل شیئن من ذالکم فی موضعه. امام فهم خود دو مرتبه بخونه. بعد یه تعلیلی هم ذکره، این تعلیل رو فراموش نکنید. بحث ترتیب که 10 روز دیگه شاید بیاد به دردتون میخون. امام فرمه به این که دو مرتبه بخونه تا هرچی جای خودش قرار بگیره. شما الان میخوای اینا وصلش کنی فایده نداره. رکوع باید قبل از سجدتین باشه، سجدتین باید بعد از رکوع باشه. این برای ادله ترتیب خوبه، منتها از اون سه احتمال کدام را میتونه برسانه، این باید بس اونجا باشه که مشروع بس کنیم. حدیث 3 ایزن معتبرون انه ترک رکعتا من الصلاة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استعنف الصلاة. امام فرمود دو مرتبه بخونه. این توجه داشته باشی، سابقا هم ما گفتیم اصلا رکعت را که رکعتش میگیم گویم به این مناسبت که مشتمل بر رکوع هست. چون که مشتمل بر رکوع هست میگوین رکعت اولا رکعت ثانیه. اینو در سابق گفتیم، در این باب و باب بعدی کل این روایاتی که میخوانیم ببینید، دقت کنید، کل این روایات رکعت معنی رکوع آمده. رکعت گفته اما مرادش این بوده که رکوع را نیاورده است. حدیث چهار، نسی یعنی یرکع، این خوبه رکوع آورده. حدیث چهار ضعف سندی داره، برای اینکه در سند محمد ابن سنان است، محمد ابن سنان قلنا به این که توثیق نشده است. البته اختلافیه، ما نظرمون اینه که توثیق ندارد، توثیقی به درد خوری ندارد، لذا حدیث چهار را مؤید حدیث یک و دو و سه و پنج قرار بدید. حدیث پنج، لا تعاد صلات الا من خمس، تا آخر حدیث. همه متون فقهی یا اغلب متون فقهی اکتفا به همین حدیث پنج کردن. ادعا این است که این فرض داخل در عقد مستثناست. به چه بیان؟ به این بیان که در این فرض یا رکوع ترک میشه یا سجده ترک میشه. یا رکوع اضافه میشه یا سجده ترک میشه. حساب کنید، دیرو حساب کردیم، این شخص اگر سجدتین رو انجام بده، اعتنا به این رکوعی که یادش آمده نکند. چی شده؟ رکوع نیامده، رکوع نیامده، سجدتین آمده رکوع نیامده. به عبارت اوزه، این یا رکوع را تدارک می کند یا نمی کند. اگر تدارک کند، دو سجده اضافه کرده، فرض اینه که در سجده دوم یادش آمده یا بعد از سجده دوم یادش آمده. خب اگر بعد از سجده دوم یادش آمده، قیام میکنه، اگر رکعت دوم هم میخونه، سوره میخونه، رکوع میکنه، بعد از این رکوع باید دو سجده کنه لعدله ترتیب. اگر دو سجده کرد، دو سجده اضافه شده، دو سجده که قبلا آورده، دو سجده میده قبلا. این اگر برود به سراغ انجام رکوعی که فراموش شده، درسته حسابش دقیق، دو تا اضافه شد سجده دیگه، در سجده دوم بود که یادش آمد، راست رکوع کرد، لعدله ترتیب باید دو سجده بکنه، تا دو سجده دیگر کرد، چهار سجده شده، دو تاش از دو تا زائد. بنابر این زیادی رکنه. راه دوم است که این رکوع را نیاورد، همین سجده را انجام بده، راستش رکعت سوم را بخونه، یا رکعت دوم را بخونه، یا رکعت چهارم را بخونه، فرق نمی کنه. در این فرض رکوع نیامده، این نماز رکعت دومش رکوع داشت دیگه، این نیاورشه، میگه رکوع را نکند، با سجدتن میگه نماز را تمام بکنه. فعلیه، دائماً این نماز مبتلا به این است که علا تقدیر زیادی رکع شده و علا تقدیر نقصان رکع شده. خب معلومه که عقد استثنائیه میگه زیادی رکوع مبتلا است، نقیصه رکوع مبتلا است. زیادی سجدتین مبتلا است، نقیصه سجدتین مبتلا است. روشن شد تقریب استدلال به این حدیث؟ لذا متون فقهی شما با قطع نظر از این روایت داخل فرض که شدن میگن این نماز قابل اصلاح نیست، برین که علا تقدیر نقصان داره، علا تقدیر زیادی داره. هیچ ذکری هم از حدیث لا تعاد نکردن. اما خوب واضح در این باب مرحوم صاحب وصال حدیث لا تعاد آورده، محققین هم فکر جمله استدلال به حدیث لا تعاد کردن. اما اون مطلب هم درسته، مفاد حدیث لا تعاد میتونید اکتفا بکنید در بطلان این نماز به دو کلمه، بگی علا تقدیر نقصان است، علا تقدیر زیادی است. اصلا روایات رو نخونید، اما باید بخونید برای اینکه معارض داره. فعلیه دلیل بر بطلان این نماز که مشهور میگویند علا ما فی المستمسک و الحدائق، پنج روایت هست. با توجه به ما ذکرنا، یا با این نظری دوم رو بگیم یا ادله نظری دوم رو بیاریم اینجا بحثش رو کنیم. نظری دوم رو که وقتی بیان میکنیم کما تقدم بگیم فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.